در مجموع به 16 ساعت برنامه رادیویی مختلف گوش بدن. سپس مغز اونها اسکن شد و الگوریتم مبتنی بر هوش مصنوعی تونست از طریق اسکن امواج مغزی و الگوهای موجود در اون داستانی از محتوای احتمالی که شرکت کنندگان به اون گوش دادن تهیه کنه و تشخیص بده که اونها چه محتوایی رو گوش دادن. در واقع امواج مغزی اسکن شده نشون داد فرد در معرض چه محتوای صوتی قرار گرفته. البته الگوریتم بررسی امواج مغزی در تحلیل خودش قطعا اشتباهاتی هم داره و نمیتونه نتیجه دقیق و بدون خطایی ارائه کنه، اما دانشمندان امیدوارن که در ادامه و با پیشرفت‌های فناوری امکان ذهن‌خوانی با دقت بالاتر فراهم بشه. با تجمیع خانش‌های کنترل‌های آب، برق و گاز نیاز کمتری به منابع انسانی و مالی وجود داره و اتلاف وقت کمتری هم صورت می‌گیره. برای سالها شرکت‌های آب، برق و گاز مأمورانی رو برای یادداشت برداری از کنترل‌های نصب شده در منازل اعزام می‌کردند. در این فرایند گاهی امکان بروز خطاهای انسانی هم وجود داشت و این خطاها منجر به تضییع حقوق مردم می‌شد. همچنین باید تمامی این یادداشت‌ها در دفاتر خلاصه نویسی می‌شد و حجم انبوهی اطلاعات با کارایی اندک تولید می‌شد. تولید نرم‌افزار و سخت‌افزار لازم به تغییر این رویه زمانبر کمک کرد و در حال حاضر این شرکت چند استان مختلف را تحت پوشش قرار داده. مأمور قرائت کنتور با نصب یک نرم‌افزار روی گوشی خود و با استفاده از ابزار لازم کنتورخوانی را به سادگی انجام می‌دهد. اطلاعات از روی دستگاه به گوشی مأمور قرائت منتقل میشه و بدون دخالت انسانی و به صورت آنلاین به سرور مرکزی شرکت اپراتور منتقل میشه. در این روش حجم بسیار بیشتری از اطلاعات در مقایسه با روش سنتی و قدیمی جمع‌آوری میشه. همچنین امکان تحلیل این داده‌ها فراهم شده. مثلا شرکت برق میتونه مشترکین کم مصرف یا پر مصرف رو دسته‌بندی کنه و در این زمینه طرح‌های تشویقی یا جریمه اسراف رو اعمال کنه. همچنین این شرکت فناور طرحی ارائه کرده تا با نیروی انسانی بسیار کمتر یک مأمور قرائت با استفاده از سخت افزار و نرم افزار شرکت همزمان اطلاعات ادارات گاز، برق و آب رو قرائت کنه و برای هر سه کنتور تنها یک مأمور و یک بار مراجعه کنه. تا ضمن صرفه‌جویی در منابع نیاز کمتری به مراجعه حضوری به درب منازل مصرف کنندگان باشه. از همراهی شما شنوندگان عزیز با صفحه تازه ها سپاسگزارم. شما شنونده برنامه رهاورد از رادیو ایران هستید.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. نکته‌های شنیدنی. در برنامه دیروز از شما پرسیدیم آیا می‌دانید راه تشخیص آنفولانزا از کرونا چیست؟ با ما همراه باشید تا لحظات دیگر پاسخ این سوال رو بشنوید. آنفولانزا هر سال در فصول سرد شایع میشه. آنفولانزایی که شایع شده به عنوان یک همگیری در نظر گرفته نمیشه و یک بیماری فصلیه. علائم شایع بیماری آنفولانزا به نحویه که بیمار به طور ناگهانی دچار تب و بدن درد میشه و به تدریج علائم دیگری نظیر سردرد، درد حدقه چشم و گلودرد غیر چرکی بروز پیدا میکنه. همچنین ممکنه در برخی موارد فرد دچار کمی آبریزش بینی و سرفه های خلطدار بشه. روش تشخیص آنفولانزا از کرونا در حال حاضر با توجه به شیوع بیماری کرونا و شباهت علائم کرونا و آنفولانزا، تشخیص افتراقی این دو بیماری بدون انجام تست امکان پذیر نیست. فرد مبتلا به بیماری کرونا تا 7 روز و بیمار مبتلا به آنفولانزا در حدود 4 تا 5 روز میتونه ناقل بیماری باشه. اگر فردی دچار علائمی که گفتیم بشه و بیماری زمینه‌ای نظیر دیابت، فشار خون، بیماری‌های ریوی، قلبی، کلیوی و نقص ایمنی نداشته باشه، جای نگرانی نیست. بین 5 تا 7 روز باید تماس با دیگران رو به حداقل برسونه. به این نکته هم توجه داشته باشین که در آنفولانزا، کرونا و سرماخوردگی های معمولی و خفیف به هیچ وجه نیازی به مصرف آنتیبیوتیک نیست. در صورتی که علائمی نظیر سینوزیت، ترشحات چرکی غلیظ و تداوم تب بیش از 3 روز بروز پیدا بکنه، فرد باید به پزشک مراجعه کنه و در صورت صلاح دید و تجویز پزشک از آنتیبیوتیک استفاده کنه. صفحات آخرین شماره این هفته مجله علمی پزشکی رهاورد رو ورق میزنیم. به صفحه فناوری نانو رسیدیم. فناوری نانو یا نانوتکنولوژی پدیده ایست عظیم که در تمامی گرایش های علمی راه یافته. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر درباره این فناوری جدید و محصولات اون خواهید شنید. با ما همراه باشید.
اساسی ترین پایه های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهم. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است می توانند نقش ایفا کنند.
به نام خدا، سلام و درود همتون عزیز. کدخدایی هستم، مدیر ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. با وجود رشد روزافزون محصولات فلزی و پلاستیکی تو زندگی روزمره همه ما، با این حال هنوزم محصولات چوبی و صنایع چوبی اون جایگاه دلپسند و دوست داشتنی خودشون رو تو میون اقوام و خانواده ایرانی حفظ کرده. حالا چه تو محیط منزل، چه تو محیط کسب و کار، همه جا میشه محصولات چوبی رو پیدا کرد. به خصوص تو فرهنگ ما ایرانی ها، شاید به خاطر اون حس زنده بودن چوب و اون ماهیت الهام بخشی که چوب از طبیعت وام گرفته، میشه انواع محصولات چوبی تو وسایل ریز و درشت زندگی شاهد و ناظر بود. در کنار بحث زیبایی چوب، ماندگار بودن چوب و حفظ این زیبایی هم خب نکته مهمیه که اینجا هم به مدد تلاش نانوفناوران کشورمون الان نانوپوشش‌هایی دارن تولید و روانه بازار میشن که میتونن با فناوری نانو ایرانی موندگاری این محصولات چوبی رو بیشتر کنن و جلا و زیبایی و مقاومت اون رو دوچندان کنن. نانوکیلرهای ایرانی با ایجاد یه سطح براق و یه نواخت خیلی زیبا روی چوب باعث افزایش طول عمر چوبای رنگ شده میشن و به خاطر حذف تینر و استفاده از آب درشون هم آلودگی کمتری دارن، هم ایمنی در برابر آتش سوزی رو افزایش میدن. به علاوه اینکه هزینه های مصرفی رو هم کمتر میکنن. این پوشش های نانویی روی چوب شوره نمی کنن و از طرفی هم سریع تر از کلرهای معمولی خوش میشن، هم که قابل شستشو و مقاوم به سایش هستن، که خب همین ویژگی ها این نانو پوشش های شفاف و ضد شوره رو برای استفاده روی چوب تو محیط های صنعتی و خانگی بسیار مناسب کرده. نانو پوشش های ضد شوره ویژه چوب یکی دیگه از محصولات دانش بنیان هستن با فناوری نانوی ایرانی.
سپاسگزاریم که با آخرین مجله علمی پزشکی رهاورد این هفته همراه ما بودید. امیدوارم که پایان هفته خوبی پیش رو داشته باشید. تا هفته دیگر و تقدیم رهاوردی دیگر، همه شما عزیزان رو به خدای منان می سپاریم. روز خوش و خدا نگهدار.
FM 90 MHz AM 558 KHz
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
روزتون بخیر شنوندگان محترم. 12:40 است و زمان پخش برنامه بحث روز که همکاران من در گروه سیاسی رادیو ایران این برنامه رو تقدیم شما میکنم به صورت زنده و مستقیم.
بحث روز
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال. ساعت 12:41:27 است از رادیو ایران در جام جم صدای ما رو میشنوید. به صورت زنده این برنامه رو به شما عزیزان تقدیم میکنیم. برنامه بحث روز برنامه ایست که هر چهار شنبه پخش میشه به صورت زنده و میپردازه به مهمترین بحثایی که در اون هفته وجود داره و قابل طرح هست. ما در آستانه روز 13 آبان، روز مبارزه با استکبار هستیم، روز دانش آموز. این مناسبت مهم رو گرامی می‌داریم و یاد شهدای دانش آموز در سال 57 رو هم گرامی می‌داریم. امیدوارم تا پایان برنامه با ما همراه باشید با حضور میهمانانی در مورد این مناسبت و موضوعات مرتبط با اون صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید. یکی از مهمترین ارکان این برنامه ارتباط با مخاطبان فهیم و عزیز برنامه هست. به همین دلیل خواهش میکنم سامانی 3900 رو به خاطر بسپارید. اگر در مورد موضوع برنامه نکته‌ای دارید یا سوالی دارید میتونید حتما خیلی کوتاه منتها لطف میکنید برای ما ارسال بکنید. حتما در برنامه تا حدی که امکان داشته باشه به لحاظ زمانی مطرح خواهیم کرد. 3900 پل ارتباطی شما هست با برنامه بحث روز.
قرار داشتن که بمونن پاشو وایسن تو داری و نداریش.
ما به وطنمون عرق داریم، نمیخوایم ولش کنیم و بریم. هیچ کسی علاقه نداره بره. بمونیم و کشورمون رو بسازیم.
همین دانش آموزای آخرای دهه 80 و 90 که این روزا خبرسازن مثل سال 57 اومدن که حرف بزنن و حتی وقتی اختلاف دیدگاه دارن محکم پاش وایسن.
آدم‌ها، دانش آموزا حق انتخاب دارن.
قرارهاشون و دغدغه‌هاشون رو مطرح میکنن.
انتظار من بیشتر در سطح شنیده شونه حرف نوجواناست.
ما نگران آینده هستیم.
آدم‌ها، دانش آموزا حق انتخاب دارن.
و یاد مسئولین میندازن که وظیفه‌شونه به اونها رجوع کردن. حرفشون حرف تکرار خدمته، اونم برای مردم، مردمی که حالا همین نسل میخوان وارد حق طلبی و مطالبه حقوقشون بشن.
الان اینجا میزنیم شاید شنبه شاید جمعه صبح یه تأثیری نذاره، ولی تو 100 سال آینده، تو 200 سال آینده یه تأثیر عظیمی میذاره
و البته امیدوارند به آینده.
دانش آموزان این دهه گاهی بین این حق طلبی ها به طور رسانه های بیگانه هم میخورن، اما در نهایت اونا ایران رو میخوان و آرامششو. گاهی حتی روبروی همه باورهاشون هم میستن تا نشون بدن برای وطن حاضرن از دیدگاه های انفرادیشون بگذرن.
امیدوارم که به یه جایی برسیم که کشورم، نه من، همه منها
بمونیم و کشورمون رو بسازیم، نه کشور غریبه.
هر جا اسم ایران باشه و پای آرامشش، همون راهی رو میرن که عاشقای این وطن رفتن و این همون مسیر سرخیه که پایانش هر چی باشه به نام ایران و عزت وطن تموم میشه.
ما همچنان تا پای جان پشت رهبر و انقلابمون هستیم.
روز دانش آموز به همه سربازای دلسوز آینده این سرزمین مبارک باشه.
بحث روز، بررسی موضوعات روز داخلی و خارجی
در برنامه زنده بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بحث روز،
ساعت 12:45 است. برنامه بحث روز رو به شما عزیزان تقدیم میکنیم. از خانم عبدالوند همکار خوبم هم ممنونم که به استودیو تشریف آوردند. فکر میکنم سوال پیامکی هم داریم، اگه در نوبت بعد یا هر موقع آماده بود سوال پیامکی شما رو هم میتونیم بشنویم.
ما آماده ایم آقای قربانی، مثل همیشه. سلام به شنوندگان عزیز برنامه بحث روز، هموطنان عزیزم هر جای ایران سربلندمون که هستین، امیدوارم سلامت باشین. به شما و مهمان عزیزمونم سلام میکنم آقای قربانی. سوال پیامکی ما از شما این هست، به نظر شما، مخصوصا مخاطب ما دانش آموزاست، به نظر شما به دانش آموزان به عنوان مسئول آینده کشور باید در کدام جایگاه اهمیت و میدان داده بشه؟ گزینه یک، تقویت نظام آموزشی و اجرای ساختارهای نوگرا و خلاقانه. گزینه دو، میدان دادن به دانش آموز در جلسات عمومی مجلس برای آشنا شدن با قوانین کشور. گزینه سه، سنجش توانمندی های دانش آموزان و ایجاد کارگروه های تخصصی جهت تربیت برای آینده کشور. 3900 سامانه پیامکی ما تا ساعت 15 در خدمتون هستیم. به ما پیامک بزنید، نظر بدید، انتقاد کنید، انشاءالله در اون تایمی که برای، البته تایم انگلیسیه، در اون وقتی که برای بحث مجازی هست ما در خدمت شنونده های عزیزمون هستیم. انشاءالله.
خیلی ممنونم خانم عبدالوند. آقای دکتر ترابی، کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، هم به جمع ما اضافه شدن. آقای دکتر بهتون سلام میکنم و امیدوارم که روز خوبی داشته باشید تا این لحظه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما همکاران محترم و مخاطبین عزیز. امیدوارم که برنامه مفیدی باشه خدمت شما هستم.
بله، شاید اون دانش آموزانی که این برنامه رو میشنون الان دیگه مدرسه‌شون هم تعطیل شده، احتمالاً حالا یا در منزل یا هر کجایی که بتونن صدای ما رو بشنون، من یک جمله کوتاه و مقدمه کوتاه عرض کنم. 13 آبان سه حادثه مهم رو در دل خودش داره که البته هر یک از این موضوعات در جای خودش میشه ساعتها در موردش صحبت کرد. حادثه اول تبعید حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به ترکیه هست در سال 1343 که در مخالفت با کاپیتالاسیون حضرت امام تبعید شدند شبانه به ترکیه. حدود 11 ماه در ترکیه بودند که در واقع از آغاز، شاید 13 آبان رو بتونیم آغاز نهضت بزرگ اسلامی بدانیم، 11 ماه در ترکیه بودند. بعد از اون آقای دکتر ترابی به عراق آمدند، 13 سال در عراق بودند و 4 ماه هم در انتها در کشور فرانسه. یعنی شروع این حماسه از 13 آبان 43 آغاز میشه و در بهمن یا 12 بهمن 57 این نهضت به سرانجام میرسه که ما امروز در مورد این موضوع میخوایم صحبت کنیم. موضوع بعد بحث شهادت دانش آموزان عزیز هست در سال 57 که در دانشگاه تهران این اتفاق افتاد. حادثه بسیار مهمی بود، در مقطع زمانی خودش هم بسیار مؤثر، و در نهایت در سال 58 تسخیر لانه جاسوسی امریکا در تهران. این سه موضوع در 13 آبان رخ داده. آقای دکتر، به نظر شما چرا 13 آبان و پاسداشت و تحلیل در مورد اون مهم هست؟
به نظر من از چند وجه این اتفاق و این پاسداشت میتونه قابل تأمل و قابل ارزش گذاری باشه. اول اینکه رخدادهایی که در این روز رخ داد که شما فرمودید، دیگه من اشاره نمی کنم، کار من خیلی راحت‌تر کردید چه اتفاقاتی افتاده. اما خود مسئله تاریخ به این شکل که بگیم آقا یک مسئله تاریخی چون یه وقوعی داشته اهمیت داره، یه بخشه. یه بخشی که کنشگران این جریان چه کسایی هستن و در این جریان متغیرها چه نقشی داشتم و چه متغیرهایی بودن. ببینید
در هر سه اتفاق،
آره در سه اتفاق، به خصوص اون اتفاقی که باعث شهادت به دانش آموزان کشور ما شد. من میخوام روی این قضیه ذره تعامل کنم، بیشتر روش صحبت بکنیم.
آقای دکتر، حتی گفته میشه بعد از 17 شهریور این بزرگترین کشتار بوده.
بله
درسته؟
بله من اینجوری شنیدم. عرض بکنم خلاصه میدونید که در این چون خیلی با سانسور شدید اون ایام مواجهیم در حوزه تاریخی، آمار دقیقی که چقدر کشته شده باشه وجود نداره، ولی خب بله بعد از 17 شهریور که رژیم خیلی ها رو اخبار رو بعدن سانسور کرد، همین اتفاق شاید بزرگترین باشه و تلخترین. از این جهت میخواستم روی همین قضیه یه مقدار بیشتر وایسم که چه کنشگرانی در این حوزه حضور داشتن. من حالا
منظورتون در بروز اون رخ داد یا آره. در تحلیلش؟
نه در بروزش، اینه که چه کسایی در چه بازه سنی این کار رو انجام دادن. معمولا من وقتی با نوجوانا مواجه میشم، حالا چه در مدرسه چه در دانشگاه، و باشون صحبت میکنم، میگم که شماها این تصور رو نکنید که حالا جامعه، خانواده، رسانه وقتی به شما القا بکنه که شما بچه اید. یعنی ببینید ما این اشتباه از طرف ما هست، یعنی کسانی که مقدار سنشون بالاتره تصوری که افرادی که در این بازی توی این بازی سنی هم بچه‌ن یا نمی‌فهمن. حالا من یه چیزی به طنز بگم، من الان دهه پنجم زندگیم داره شروع میشه، 40 خورده 40 سالمونه. بعد یکی از مسئولین کشور میگفت باید کارو بسپاریم به شما جوونا. گفتم والله ما دیگه احساس جوونی نمی‌کنیم، ما الان 40 سالمونه، شما یه کاری کردین که ما احساس می‌کنیم جوونیم. یعنی ما اینقدر که میزا رو صفر چسبیدید که ما احساس می‌کنیم ما الان سنمون جوونه. ولی میخوام بگم که این بچه‌ها رو ما بچه نبینیم. یعنی واقعا این نوجوانان به خصوص درس کنونی اینا در یک شرایطی زیست کردن، اطلاعات زیادی رسیده.
منظورتون بچه های امروزه یا دیروز؟
هم امروز. من میخوام بگم دیروزی ها که این حجم اطلاعات رو نداشتن چه کار بزرگی کرده. الان مخاطبم نوجوانانه. شما ببینید که یه نوجوانانی، یک دانش آموزانی بیان یه حماسه ای میآفرینن، ما هنوز که هنوزه داریم از این حرف میزنیم. این قشر، این سن، این افرادی که چنین اومدن، تاریخ انقلاب رو میتونید دو بخش بکنی، قبل از این واقعه، بعد از این واقعه. اینقدر این مسئله مهمه.
دانشجوها رو هم میشه البته بهش اضافه کرد.
بله دیگه، دانشجوها. من میخوام این رنج سنی رو بگم. یعنی میگم این رنج سنی که شما از 15 سال تا مثلا بگیرید 20 سال، ما اینا رو بچه فرض نکنیم. اینا افرادی هستن که برای مهمترین عرصه زندگی برای تصمیم گیری های آینده هم در این عرصه است. من یه مثالی رو همیشه میزنم به بچه ها، میگم یه فنری رو فرض بکنید، شما این فنر رو میخوای فشار بدی پایین تا یه زمانی بپره. این زمان فشار دادن فنر اوجش در این سنه. یعنی شما از یه جایی به بعد دیگه فرصت این رو نداری رو خودت کار کنی، سرمایه گذاری کنی. لذا این جوانانی که در اون عرصه بودن و امام قبلتر از اون فرمود که آقا سربازان من در قلدرها هستن. بله. خب شما ببینید این اتفاق، این کنشگرهایی که میان اینجوری این فعالیت رو انجام میدن، از نظر روانی، از نظر روحی در یک کشور، در یک جامعه یک حماسه‌ای میآفرینه. این حماسه به نظر من یه بخشی از این حماسه‌ای که همچنان ادامه داره مدیون همین نوجواناست.
آقای دکتر ببینید در سال 57 اون دانش آموزا، خب خیلی از تحلیلگران اون مقطع رو به نوعی تقابل نسل جوان با استکبار میدیدن و اون خوی سلطه‌ای که وجود داشت، این رو چگونه ارزیابی میکنید؟ شما هم اشاره کرد که به نوعی نیروی محرکه انقلاب همون زمان بچه ها بودن.
بله ببینید، من یه چیزی رو، من حالا اونقدر که تاریخ رو مطالعه کردم از کسایی که هنوزم هستن، یعنی ما تاریخ ما تاریخ معاصر، از دهه های قبل یا صده های قبل صحبت نمی کنیم.
بله.
یه چیزی که در اون عرصه من می دیدم و الان یه مقدار ضعف داره، یه مقدار شاید بیشتر، اینی که بچه های اون دوره، چه جوانان دانش آموز چه دانشجو، به خصوص دانشجوها، اهل مطالعه بودن و کتاب دستشون بوده. ببینید شما یه موقع از یه تصور، یه اتفاق میفته، حالا یک فضای مثلا چه بگیم استادیوم ورزشی،
یعنی یه تفاوتی در برداشت و ذهنیت و تفکر وجود داره.
من میخوام بگم که اینها حرکتشون حرکت سطحی جو زدگی نبوده. یعنی جوی بود، نه، با یک دانشی، با یک انگیزه. شما فرض بکنید که خب اگر این شما این اتفاقی که افتاده، یه دوتا تیر هوایی میزنن، خب اینا باید خالی میکردن دیگه، یا نه دو نفر کشته بشن باید میترسیدن میرفتن دیگه. چه انگیزه پشت این آدمه؟ که این آدم میره کفه میدون و داره اونجوری مبارزه میکنه، اون دانش داره، عقبه فکری داره، این اون ضعفیه که ما باید در این برهه بهش بیشتر بپردازیم.
بسیار خب آقای دکتر، بحثمون رو ادامه میدیم تا لحظاتی دیگر. ساعت 12:54 و 37 ثانیه از بحث روز رو از رادیو ایران میشنوید.
بحث روز،
مسائل روز کشور،
مسائل روز جهان،
از منظر کارشناسان و تحلیلگران رادیو
بحث روز.
به نظر شما مشکل رو در کجا باید جستجو کرد؟
200 سال در ذهن ما تزریق کردن که غرب بهتر است و ما عقب مانده ایم.
بحث روز.
پاسخ میدادیم مثل پاسخ حمله به شهید الله دادی یا پاسخ حمله به تیفور که از خاک سوریه انجام میره.
بحث روز،
رادیو ایران بحث روز.
خب ساعت 12:55 از خانم عبدالوند، بعد نیست یک بار دیگه سوال پیامکی رو بپرسید و ما بحثمون رو ادامه بدیم.
بله چشم. به نظر شما شنوندگان عزیز، به دانش آموزان به عنوان مسئولین آینده کشور باید در کدام جایگاه اهمیت داده شود؟ گزینه یک، تقویت نظام آموزشی و اجرای ساختارهای نوگرا و خلاقانه. گزینه دو، میدان دادن به دانش آموز و در جلسات عمومی مجلس برای آشنا شدن با قوانین کشور. گزینه 3، سنجش توانمندی‌های دانش آموزان و ایجاد کارگروه تخصصی جهت تربیت برای آینده کشور. 3900 سامانه ارتباطی ماست که حالا من در خلال برنامه پیامک‌های دوستان رو هم ان شاء الله می‌خونم.
بله خیلی ممنونم ازتون خانم عبدالوند. اگه سوالاتی هم بود که مرتبط با برنامه امروز، من خدمت شما هستم که بپرسید. خب در همین فاصله آقای دکتر علی محمد یاور احمدی، نخبه پزشکی و استعدادهای درخشان هم به برنامه ما آمدن. بهتون سلام میکنم آقای دکتر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و باقی شنوندگان محترم. بنده علی محمد یاور احمدی هستم، دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
بله.
عضو بنیاد ملی نخبگان و فارغ التحصیل دبیرستان استعدادهای درخشان.
بله ان شاء الله که موفق باشید و به هر حال آینده کشور رو امثال شماها رقم میزنند و جزو سرمایه‌های ملی به شمار میاد. آقای دکتر، ما با آقای ترابی صحبت کردیم. آقای ترابی تاکیدشون بر این بود در بخشی از فرمایششون که دانش آموزان و دانشجویان نقش مهمی رو در تحولات اجتماعی دهه‌های اخیر داشتن، به ویژه در پیروزی انقلاب اسلامی. اصولا چرا این قشر مهمی به شمار میاد در تحولات اجتماعی؟
درسته، بله. خب بالاخره در هر جامعه ای اون پنجره جمعیتی که در واقع لحاظ میشه در بحث‌های آمار و جامعه شناختی، اصل اون قسمت مربوط به دانشجویان هست و حالا در سطح‌های پایین‌تر دانش آموزان. بالاخره اهمیت نظام آموزشی دقیقاً از همین مکان هست که هر چیزی که در ظرف فکری این قشر ریخته میشه در آینده به نسل بعد منتقل میشه. بالاخره خیلی کلیشه‌ای هست، اما خب بالاخره این نسلی هستن که در آینده مدیران مملکت رو تشکیل خواهند داد و بالاخره مدیریت امور رو قرار هست که به عهده بگیرن.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما. آقای دکتر، شما هم توضیحتون رو میخواید کامل کنید؟ بله بخش اول.
من عرض دیگه ای ننشم، اینو میخوام بگم که این کنشگر فعالی که الان در جامعه ما حضور داره رو باید اندازه جایگاهش بهش نقش بدیم، اندازه توانش بهش نقش بدیم، اندازه ظرفیتش بهش نقش بدیم و این ظرفیت ها رو درست بشناسیم و به این مسئله دقت بکنیم که هر نسلی یک آرمان خودی داره، خودشو داره، هم یک برنامه خودشو میخواد، طرح خودشو میخواد. یعنی یه جمله بخوام بگم، برای سوال جدید نمیتوانید پاسخ قدیمی بدیم. ما یکی از کارامونی که در حوزه‌ای که امکانش هست بتوانیم بچه های امروز رو آگاه ترشون کنیم، نذاریم خیلی دوچار مسائل سطحی بشن و این انرژی و توانی که دارن رو جای دیگه هدر بره.
بسیار خوب. آقای یاور احمدی، ما در حوزه جوانان به ویژه دانشجویان و دانش آموزان یک ظرفیت اصلی رو داریم که سرمایه‌های آینده کشورند. به نظر شما چقدر تونستیم از این ظرفیت استفاده کنیم، از این ظرفیتی که برای هر کشوری به ویژه کشور جوانی مثل ما یک سرمایه کم نظیر و حتی بی نظیر شاید به حساب میاد.
درسته. البته سوالی که فرمودید خیلی سوال کلی هست، یعنی در حیطه‌های مختلف این مسئله باید بررسی بشه که به جامعه نخبگان، جامعه دانشجویان و حالا جوانان کشور در چه حدی اعتنا شده. اما برای مثال الان اگر بخوایم در حوزه کلان و سیاست‌گذاری صحبت کنیم، در مقایسه با کشورهایی که بالاخره حداقل ادعای پیشرو بودن در